أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيفه صدقاديه رسيدين بدعاي 42 که دعای ختم قرآن هست، که دو جلسه ما تأخیر داشتیم به مناسبت اتفاقی که افتاد و الحمدلله از این پنج شنبه بازم شروع میکنیم. امروز هم 14 اسفند 1399 شمسی هستش. رسیدیم به این فراز که درباره از کردیم این گدا درباره خواص عجیب قرآن کریم در هدایت انسانها، در تأثیرات روحی که بر انسان میذاره و در اثری که در آینده انسان داره، در جامعه داره. اینا نکات بسیار مهمی رو حضرت گوش زد میکنن در قالب دعا که بخشیش رو عرض کردیم و ادامهش هم از این فراز که میفرماید که اللهم صل على محمد و آله واجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسن. خدایا قرآن رو در ظلمت شبها، ظلمت شبها میتونه معنای حقیقی مراد باشه، یعنی در تاریکی های شب، در تاریکی شب که انسان نوعا وحشت داره و خود تاریکی باعث یک نوع وحشتی هست و انسان نیاز به مونس داره. مثلا در ساختمانی اتاق انسان عجب با کسی هست، همراهش دوستانی هستن، خانوادهش هست، در این تاریکی این احساس وحشت نمی کنه. ولی اگه تنها باشه نوعا تاریکی یه وحشتی داره. فرمود خدایا قرآن رو در تاریکی های شب برای ما مونس قرار بده. این مونس بودن از دو جهته. از این جهت چه؟ اولا در تاریکی های شب ما قرآن بخونیم، با قرآن انس بگیریم، که یکی از مستحبات شب زنده داری، مستحبات مؤکد در تمامی ایام سال، مخصوصا روزها و ماهایی که یک نوع تقدسی دارن، مثل ماه مبارک رمضان، ماه شعبان، ماه رجب، ایام ذی‌الحجه. توصیه شده که یکی از مستحبات شب زنده‌داری با قرائت قرآن هستش. مرحوم آقا سید علی آقا قاضی رحمت الله علیه، استاد عرفانی علامه طباطبایی، در دستورش به یکی از شاگردانش فرموده که تلاش کن در شب حداقل یک جزء قرآن رو تلاوت کنی. فرمود انه شراب المؤمنین، این قرآن، تلاوت قرآن شراب مؤمنین، مؤمنین را از عرفان، از معنویت، از تجلیات الهی مست میکنه، سرمست میکنه. و این انس یکی از این جهته که انسان در تاریکی های شب قرآن بخونه، با قرآن انس داشته باشه. دیگری هم ظلم اللیالی، عجبشیم این تشبیه استعاره هستش، یعنی این دنیایی که آخرین مرتبه آفرینش هستش و پایین ترین مرتبه آفرینش هستش، تاریکه، تاریکه، و روح انسان در این دنیا احساس وحشت میکنه، همیشه احساس تنهایی میکنه. برای رفع این تنهایی و احساس انس، قرآن بهترین سبب و ابزار هستش که این تاریکی ها رو، این وحشت ها رو از روح انسان بزداید. به چه طریق؟ به طریق این چه قرآن کریم یادآور می شود که ای انسان، انک کادهون الی ربک کدهن، تو در مسیر سفر هستی، اینجا جایگاه ماندنی نیست، جایگاه دو جای دیگه ای هست، اون جایگاه اگه تلاش کنی برات خرم هست، فرح هست، باقی هست، همیشگی هست. تمام لذت های چینجا داری و بهش دلخوشی در آینده اگه تلاش کنی این لذت ها با کیفیت تر، با کمیت دائمی و بدون درس برات فراهم هستش در عند ملیک مقتدر، در پیشگاه کسی که درازنده این جهان هستی هستش. این به انسان امید میده، این به انسان امید انتظار میده که آینده‌ای چه داره، آینده روشن هست، آینده بسیار خوشگوار هست، آینده بسیار شاداب هست. هیچ چیزی رو انسان با انتقال از این دنیا از دست نخواهد داد اگر حواسش جمع باشه. قرآن این مسیر رو نشون میده، این حواس جمعی رو نشون میده. این ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که به راه توحید اومدن، در راه توحید قدم نهادن و استقامت ورزیدن و اون چه قرآن کریم توصیه فرموده بود به عمل آوردن، تنزل عليهم الملائكه، ملائکه میان و بهش میگن که الله تخافوا ولا تحزنوا، شما هیچ حزن و اندوهی نداشته باشید. این رفع گرفتاری ها، تاریکی ها، وحشت دنیا با پیام و انس با قرآن کریم، اینها امکان پذیر هستش و به انسان اطمینان میده و به انسان آیندهش رو گوشزد میکنه که انسان از پلنج خوناشام مرگ که به سراغ همه خواهد آمد وحشت نداشته باشه. این فقط قرآن میتونه. این انس، انس همیشه جیست، این انس، انس دائمی است که انسان با همراه بودن با قرآن از هیچ حادثه، از هیچ واقعی، از هیچ اتفاقی وحشت نخواهد کرد. وضع القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا و من نزغات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا. نزغات شیطان، شیطان یک به اصطلاح این میاد در ذهن انسان وسوسه میکنه، نزغ میکنه، این ایجاد آشوب میکنه. اون ایجاد آشوب شیطان سمرش وسوسه هستش. وسوسه هم یه وقتی وسوسه فکری هست، یه وقتی وسوسه گناه هستش که همه اینها به وسیله شیطان در دلها ایجاد میشه. البته نفس هم همکاری میکنه، نفس یک کمککار و یک ندا دهنده، پاسخ دهنده به ندای شیطان است در درون انسان. شیطان به وسیله اون در درون انسان آشوب میکنه، وسوسه ایجاد میکنه یا به گناه انسان رو وادار میکنه. شیطان قدرت کشیدن انسان به سوی گناه رو نداره، ولی به نفس انسان دسترسی داره. با تزویر، با تزیین میاد گناهان رو در ذهن انسان تزیین میکنه و به اصطلاح لذتهاشو در دل انسان هی به نفس گوش زد میکنه تا نفس انسانی راغب میشه چه و دست از پا خطا میکنه، به سوی گناهان میره. و بعضی موقع نقشه میکشه برای رسیدن به گناه. اقسام گناهان، از گناهان کوچک بگیر تا دزدی، سرقت، قتل، مسائل مختلف ناموسی، همه از یک وسوسه و از وسوسه درونی شیطان شروع میشه و پاسخ دهی نفس به این وسوسه ها. انسان مؤمن با خواندن قرآن یکی از راه هایی که شیطان از انسان دور میشه ذکر الهی است. ذکر و یاد خدا شیطان را از حریم دل انسان دور میکنه و یک سپر قاطعی هستش، یه حسن حسینی هست که قلب انسان رو از این شیطان مسون میداره. و کسی اگه بخواد قلبش از شیطان دور بمونه باید دائم ذکر باشه. تلاوت قرآن کریم خودش یکی از کاره، یعنی یکی از وجوه مختلف ذکری که قرائت قرآنه، که نماز خوندنه، مثلا ذکر دیگه. و ذکر لفظی هم خب از کار دیگه ای هستش، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، اون چهار تا ذکر مبارک، الله اکبر، که اینها همهشون از کار شیطان رو از قلب دور میکنه. ولی خود قرآن کریم هم ذکر هستش، تلاوت این شیطان رو از ساحت نفس دور میکنه، از ساحت دل انسان دور میکنه. به همین خاطر قرآن کریم یه نامش ذکره، ذکر کریم، ذکر الهی. پس تلاوت قرآن و قرائت قرآن و توجه و تدبر در مضامین و معانی بلند آن باعث میشه که نزغات شیطان، آسوب و آشوبهای شیطان، اون گرد و غباری که شیطان در دل انسان ایجاد کرده از دل دور بشه و به تبع اون خطرات وساوس برطرف بشه، حارس بشه. پس قرائت قرآن حارس و نگهدارنده است از خطرات وسوسه، وسوسه عملی، وسوسه به سوی گناه و وسوسه فکری. ولی اقدامنا ان نقل حال المعاصی حابسان. ذکر قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم باعث میشه قدم ها به سوی گناهان منتقل نشه، حابس، حبس میکنه قدم ها رو از قدم برداشتن به سوی معاصی. اینم اثر مهم قرآن کریمه. ولی السنتنا ان الخوض فی الباطل فی غیر ما آفت مخرسا. زبان ما را از خوض، از فرو رفتن در باطل، باطلی که حتی آفت نیست ولی خب لغوه، حرف بی خودیه، آفت باشه گناهه، اون چه حسابش جداست. ولی بعضی موقع انسان مشغول یه حرفی میزنه، این گناه نیست ولی فایده هم نداره. ولی السنتنا عن الخوض، از فرو رفتن در باطل، فی غیر ما آفتن، چه گفتم ما زایده است، فی غیر آفتن یعنی باطلی است چه آفتی، گناهی حساب نمیشه ولی لغوه، کار بیفایده استش. چه مخلصان، زبان ما رو لال کن، باز بدار از فرو رفتن در اینطور حرفا. ولی جوارحنا ان اقتراف الاسام زادرا. جواره، دست پای ما رو، چشم ما رو، گوش ما رو از این چه مقترف بشه، فرو بره در آسام، در گناه ها زادر قرار بده. زادر یعنی بازناهی، بازدارنده، که به طرف اونها نره یا اصلا از رفتن به سونه اشمعزاز داشته باشه. ولی ما تبت الغفلتو انا من تصفر اعتبار ناشرا. خدایا قرآن رو، تلاوت قرآن رو از اون در اون جایی که تبت الغفله، وقتی که غفلت ما رو فرو میگیره، متوی و فرو گرفتن و فرو رفتن، وقتی ما در غفلت فرو میریم، تلاوت قرآن رو و تصفح اعتبار از این چه اعتباراتی، چه عبرتهایی که در قرآن کریم ذکر شده، از اون عبرتها ما عبرت بگیریم و دلمان زنده بشه از مرور این عبرت ها قلب ما از غفلت مسون بمونه، منتشر نشه در غفلت. بله، ما تبت الغفلت غفلتو انا، اون چیزی که این غفلت فرو گرفته ما را، من تصفل اعتبار ناشرا، باعث میشه ما از این اعتبار قرآن ما اعتبار بگیریم و به سوی ذکر و یادآوری اعتبارها ما پیش بریم، از غفلت نجات پیدا کنیم و غفلت باعث نشه که ما، خدای نکرده، در این گمراهی و در ضلالت سر ببریم. حتی این برطرف شدن غفلت توسط قرآن کریم باعث بشه که توصل الی قلوبنا فهم عذابهی، که باعث میشه ما قلبهای ما به فهم عذاب قرآن کریم وصل بشن، عذاب قرآن کریم رو بتونن بفهمن. و زواجر امثالهی التي ضعفت الجبال الرواسی على صلابتها عن احتماله، و قلب ما بفهمه زواجر امثال قرآن کریم را، که زواجر یعنی بازدارنده هایی که در امثال قرآن کریم است، مثل هایی را که در قرآن کریم خدا آورده، از سرنوشت اقوام گذشته، از سرنوشت تلخی که در دنیا و آخرت برای اونها گرفتار شدن و برای خودشون فراهم آوردن، ما اعتبار بگیریم و درس بگیریم. اون زواجر امثالی چه، اون نهی کننده هایی چه، ضعفت الجبال رواسی علی صلابت احتماله، کوه ها با این همه کوه های سر به فلش کشیده، با این همه صلابت، از این چه این زواجر امثال را متحمل بشن، اینا احساس ضعف کردن که گفته ما نمیتونیم. و در قرآن کریم در دو جا هست که فرمود، یکی فرمود که اگه این قرآن رو ما بر کوه ها نازل میکردیم، هر آینه کوه ها فرو میپاشیدن از همین نهیب هایی که در قرآن کریم زده شده، از این مثل هایی که برای اقوام گذشته زده شده، چه اینا سرنوشت تلخ و خیلی دردناکی گرفتار شدن. یکیش هم که در اون آیه امانت هست که اینا عرض در امانته، ما امانت رو بر زمین و آسمان ها عرضه کردیم، اینا ابین یعملها، اینا نتونستن اینا تحمل کنن، حمل کنن. یکی از این امانت ها قرآن کریم هستش، حمل قرآن کریم، اونم اول به طریق از پیامبر صلوات الله علیه، قلب از کسی مثل از پیامبر میخواد که محل نزول جبرئیل و قرآن کریم باشه. بعد مردمان و دیگران حتی اهل بیت به تبع به عنایت آن حضرت بتونن به محضر قرآن شرفیاب بشن. یعنی یه واسطه فیضی مثل از پیامبر نبود که تحت تربیت الهی و جبرئیل و ملائکه قرار بگیره، تا 40 سال طول کشید که آماده بشه این شخص اشرف مخلوقات، شخص اول مخلوق و عقل اول، مخلوق اول، آماده شد قلب مبارکش تا این زمینه نزول و قرار گرفتن قرآن فراهم بشه. وقتی بعد از 40 سال فراهم شد، قرآن نازل شد، و بعد از اینکه به حضرت نازل شد، به سبب حضرت بر بشریت این هدیه جلانقدر الهی عرضه شد و این بسیار مبارک هستش. و کوه ها امکان تحمل و حمل این امانت نداشتن. نه تنها کوها، هیچ انسان دیگه غیر از پیامبر، بقیه انسان ها به تبع حضرت پیامبر به لطف و عنایتی که به پیامبر شد تونستن به محضر قرآن، به آستان قرآن دسترسی داشته باشند. و این کم سعادت و توفیقی نیست که نصیب بشریت شده، نصیب ما مسلمان ها شده، که به عنایت حضرت باری تعالی و به تلاش های حضرت پیامبر این قرآن به ما رسیده. اللهم صل علی محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا. این تعبیر بسیار عجیبه و قابل توجهه. میفرماید خدایا ادم ادامه بده، دوام داشته باشه به وسیله قرآن صلاح ظاهر ما. صلاح ظاهر وقتی منظور ظاهر شریعته، یعنی ظاهر شریعت که ما میفهمیم و بهش عمل میکنیم و به وسیله آن ظواهر اعمال ما، جامعه ما صالح هستش، این صلاح ظاهر خود ما رو، جامعه ما رو با قرآن ادامه بده، ادامه دار باشه. و یه پیامی هم داره این خطاب، چه صلاح ظاهر خود ما و جامعه ما به وسیله قرآن حفظ میشه. بدون حضور قرآن کریم امکان حفظ صلاح ظاهر انسان و صلاح جامعه امکان پذیر نیستش. قرآن کریم این ندای الهی این صلاح ظاهر رو هدیه میده و مزامینش بسیار در این زمینه راهگشا هستش. پس اون کسانی که فکر میکنن بدون توجه به خطابهای قرآن کریم میتونه انسان ظاهر الصلاح باشه، جامعه ظاهر الصلاح باشه، کار درستی نیستش، این فکر درستی نیست، امکان پذیر نیستش. امام میفرماید چه خدایا و عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، خدای ادامه بده، دوام داشته باشه صلاح ظاهر ما وسیله قرآن کریم. وحظ و بهی خطرات الوساوس عن صحت زمائرنا، خدایا این قرآن باعث بشه، حجاب بشه، مانع بشه از خطرات وسوسه ای چه در این اوهام و در این زمائر ما در خلجان پیدا میکنه، صحت و سلامتی ضمیر ما رو به خطر میندازه. صحت هم سلامتیه، که وساوس میاد، این خطرات میاد، صحت این صافی درون ما رو به هم میریزن، آشوب درست میکنن. از اینجا معلوم میشه که بهترین راه دفع وسوسه‌های فکری قرآن کریمه. تلاوت قرآن کریم و توجه به مضامین بلند آن و مضامین فوق عرشی آن میتونه خطرات رو، وسوسه ها رو از دل ما بچنار کنه، مخصوصا خطرات فکری توحیدی. هی شیطان میاد میگه هدف خلقت چه بوده؟ هدف خلقت با تفکر درست نمیشه. آخه من چی دارم؟ علوم محدوده، دانایی محدوده، هی فکر کنم. بله در علوم بشری تفکر مفیده، چون ما میخوام اختراع کنیم، ابداع کنیم تجارب گذشتگان رو در فیزیک، در شیمی، در علوم انسانی دیگه. اینا تجربه های گران قیمتی بشریت داره، ما اونا رو مطلع میشیم و با دانستن اونها و کنار هم گذاشتن رو به اختراعات ابداعات جدید ما دسترسی میکنیم، پیدا میکنیم اون اختراعات ابداعاتی که از همون سنخن. ولی وسوسه اصلا جزء اینها نیست. هدف آفرینش هیچ علمی نمیتونه هدف آفرینش تبیین کنه. فیزیک خودش سرگردانه. شما ببینید منشأ وجود رو، منشأ پیدایش رو نتونست حل کنن. قرآن کریم میاد اینجا به صورت واضح، به صورت خیلی روشن به انسان میگه که شما خالقی دارید. من چه فرستاده، فرستنده این کتاب هستم به سوی شما توسط پیامبر خود، این تر رو من در انداختم، به زوایا و تار و پود آن دقیقا واقفم، از کجا اومده، به کجا میره، چگونه خواهد بود، دنیاش چطوریه، آخرتش چطوریه، در دنیا زیبایی رو برای شما تزیین کردیم و شما آزمایش میشید. اینا رو چه انسان میخونه در هدف خلقت به یک اطمینانی میرسه و کارهاش رو طبق با یقین انجام میده، کمک خیری به دیگران داره، اعمال خودش رو، همه اینها رو با اتکای به حضرت باری تعالی در قرآن کریم پیامش رو رسونده، انجام میده و مطمئنه که هر کاری انجام میده از علم و توجه حضرت باری تعالی خارج نیستش، توجه داره، علم داره و قدرتمنده، همه اینها رو در وقتش پاداش خواهد داد و عمل بد رو با مؤاخذه، عمل خوب رو با پاداش خوب. و این باعث میشه انسان این وسوسه ها انسان از صحت و سلامتی قلب انسان رو به هم نریزه و اغلب گناهان از وسوسه شروع میشه، اغلب گناهان از وسوسه. و بهترین راه دفع وسوسه قرائت قرآنه، مخصوصا با صوت، با صوت حزین خیلی کمک میکنه چه وسوسه ها برطرف بشه. وغسل بهی درن الخطایا عن قلوبنا، بعضی نسخه خطایا ندخل، یعنی وغسل بهی درن درنه عن قلوب درن قلوبنا، ولی بعضی نسخه داره چه وغسل بهی درن الخطایا عن قلوبنا. مفهوم مشخصه، وغسل بشون شستشوی کن وسیله قرآن کریم درن چرش و آلودگی ها، کثافت های خطایا رو از قلوب ما. وقتی خدا نکرده انسان گناهی انجام میده، دچار غفلت میشه، این ضمیرش آلوده میشه، چرچ میشه، درن اونو میگیره. و ولی خوندن قرآن کریم باعث میشه که قلب شستشو بشه، این قلب به اصطلاح تغسیل بشه، پاک به اصطلاح غبار روبی بشه، آفت زدایی بشه. و علائق از افزارنا، افزار هم اون وزر و وبالی که بر گردنها بوده، علائق هم یعنی ما وزر و وبالهای انجام دادیم، یک پیوستگی بین ما و اون وزر و بالا ایجاد شده و این برای ما خیلی سنگینی میکنه رو روح ما، ضمیر ما، و اینو شستشو کن خدایا. وغسل بهی درن الخطایا عن قلوبنا و علائق افزارنا، از اون الگوهایی که بین اوزار و این گناهان ما ایجاد شده، کمر ما رو سنگین کرده، بار ما، روحی ما رو سنگین کرده، ما رو خلاص بده. وجمع به منتشر امورنا، خدایا به وسیله قرآن اون امور که منتشر شده، دچار تفرقه شدیم، چه جمع کن امور ما رو، از تفرقه نجات پیدا کنیم. تفرقه یعنی انسان قدرت مدیریت اون برنامه ریزی خواسته هاش از دست میده، نمیدونه اولویت با کدومه، کدومش مقدمه، کدومش مؤخره، کدومش با زود انجام بده، کدومش باید مثلا چقدر وقت بذاره. اینا به وسیله قرآن کریم انجام میشه. و عرو بهی فی موقف الارض علیکه زمع حواجرنا، خدایا وقتی که ما در آخرت در پیشگاه تو ایستادیم در حشر که و تشنه میشیم و هیچ کسی نیست ما را سیراب کنه، به وسیله قرآن کریم عرو سیراب کن در موقف عرض در روز حشر در ایام بازخواست، که ما فی ما گفت العرض علیک، وقتی اعمال ما به تو عرضه میشه، عرو زمع حواضرنا، تشنجی و آتش ما رو، آتش درونی ما رو، قلبه های ما رو سیراب به وسیله قرآن سیراب کن. وکسنا بهی حلل الامانه یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. خدایا وکسنا، لباسی بپوشان از قرآن کریم، از ثوابی که با خواندن قرآن کریم عاید ما میشه، یه لباسی بپوشان، وکس و بهی بپوشان به ما حلل الامان، این لباس های امان رو که ما اینو پوشیدیم در امان بمونیم، چه در فضای اکبر که این قرآن کریم لباسی بشه، حله زیبایی بشه برای ما که باعث امان بشه در یوم الفزع الاکبر، روزی که همه در فزع هستن. همیو فزع اکبر یعنی بزرگترین فزع و دردسرهایی که برای بشریت هست در اونجا اتفاق میفته. ما رو حفظ کن فی نشورنا، در وقتی که ما نشر میشیم و در آخرت ما در حشر حاضر میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.